بسم رب الشهداء والصديقين. بعد این نکته را انشا کنید، پای این طومار را امضا کنید، هر کجا ماندید در کل امور رو به سوی حضرت زهرا کنید. اگه یادتون باشه تو انتهای روایت حویزه یه سوال مطرح کرد که سید حسین علم الهدا در چه بستری تربیت شد، تو چه فرایند تربیتی قرار گرفت که اونطوری برای انقلاب اسلامی درخشید و حتی با شهادتش مسیر جدیدی رو برای انقلاب اسلامی باز کرد. الان میخوایم در مورد اون بستر تربیتی و فرایند تربیتی با هم دیگه صحبت کنیم. اون اتفاقاتی رو بگیم که سید حسین علم الهدا رو برای انقلاب اسلامی بود. برای بررسی این قضیه باید با من در سیر زمان همراه بشید و حرکت کنید و زندگی مادر سید حسین علم الهدا یعنی حاج خانم جزایری رو خوب و دقیق گوش بدید. این مادری که از اوایل دوران نوجوانیش آرام آرام با حضور در مراسمات دعا و مراسمات قرآن، علارغم اینکه سواد ظاهری شاید نداره، اما آرام آرام با دعا خوندن و قرآن خوندن به حدیث و روایت و قرآن مسلط میشه. از کجا؟ از جلسه روزه های خونگی و قرآن های خونگی. یه وقت روزه های خونگی رو دست کم نگیریم، مادر سید حسین علم الهدا از همین جاها شروع میکنه، از همین جاها رشد میکنه و بالا میره. وقتی با معنویت بالا میره، وقتی مبتنی بر معنویت رشد میکنه، حالا تو مقطع ازدواجش تو دهه 20 ازدواجی میکنه که شاید من و شماها امروز اگه بخوایم از این ازدواج رو داشته باشیم خیلی برامون سخته. حضرت آیت الله سید مرتضی علم الهدا، اون عالم بزرگوار، اون انقلابی، 5 تا بچه داشت. یعنی همین که اومد همسری رو شروع بکنه به تجربه کردن، مادری رو هم تجربه کرد. کافی بود؟ نه، خدا مسیر رو یه جای دیگه هم قرار داد. حالا باید از اهواز بره نجف، همه امکانات خوبی که اینجا هست رو کنار بگذاره، رها کنه، سختی‌های زندگی با یک عالم دینی رو به جون بخره برای اینکه دین خدا رشد کنه. وقتی به مقام صبر رسید، وقتی همسر آیت الله علم الهدا شد، وقتی مادری رو شروع کرد، تجربه کرد، وقتی رفت نجف، سختی‌ها رو تحمل کرد، حالا بناست از نجف برگرده، با کولباری از معنویت برمیگرده. نتیجهش اینه داخل اهواز، تو شهر اهواز جلسات قرآن و حدیث و دعا رو را میندازه. همینجا کافیه؟ نه، توی این جلسات رساله امام رو باز میکنه و از روی رساله امام برای خانم ها میخونه، پیام های امام رو میخونه، نامه های امام رو میخونه. میگفتن حاج خانم داشتن رساله امام جرمه. یه جمله گفته عجیبه، چرا میگیم اینا اسطوره‌های حیاتن؟ حاج خانم میگه خواهرایی که میاد توی این جلسات خوب گوش بدید، دلاوری و عزت نفس رو به همسران و فرزندانتون بیاموزید. من خانم جزائری تو دوران خفقان شاه با همه مصیبت‌هایی که داره از امام کوتاه نمیاد، رساله امام داشتنش جرمه؟ اشکالی نداره، ما مجرم. میره، حرکت‌های انقلابی ادامه پیدا میکنه، دهه 40 فرا میرسه. این همسری که از روز اول مادری رو تجربه کرده، همسنگری رو تجربه کرده، این همسری که نجف رو تجربه کرده، این خانومی که با امام داره حرکت میکنه، حالا امروز وقتشه که خونه رو بکنه محل مبارزه، آروم آروم محیط مجاهدت رو ترسیم کنه. همه انقلابی ها به خونه آیت الله علم الهدا رفت آمد داشته باشن، با افتخار به انقلابی ها خدمت میکنه. بچه ها هستن، تعداد بچه ها بیشتر شده، بچه ها رو باید بزرگ بکنه درست، ولی به انقلابی ها هم باید خدمت بکنه. اما این انقلابیگری همین جا میمونه؟ نه، تصویب کاپیتولاسیون وقتی اتفاق میفته، امام موضع میگیره، امام که تبعید میشه، حاج خانم جزائری تو جلسه قرآن میگه
خواهر رو بیاید با هم دیگه جمع بشیم، یه نامه بزنیم، یه تلگراف بزنیم، اعلام موضع کنیم.
اول همه هیجان میگیردشون، میگن باشه ما هم هستیم، همراهیم، اشکالی نداره. بعد آروم آروم پدر و مادراشون، شوهراشون بهشون میگن بابا با شاه میخواید در بیفتید؟ عقب میکشیدن. اما این عقب کشیدن همانا و حاج خانم جزائری تنها ماندن همانا. اما کسی که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو فهمیده، کسی که علب استقام علی الطریقه لأسقیناهم ما انقدقا رو فهمیده، باید بر مسیر مقاومت حرکت کنه. خودش می ایسته تنهایی، یکی دو نفر فقط همراهیش میکنن، میره مخابرات احواز تلگراف می‌نویسه
جناب آقای شما اگر تو مسلمانی چرا مرجع تقلید ما را تبعید میکنی؟
پایینش امضا می‌نویسه بانو علم الهدا. یعنی چی؟ داره چی کار میکنه؟ داره این سطح انقلابیگری رو در همسنگری با همسرش ارتقا میده. موزه انقلابی خودش رو اعلام میکنه. همینجا کافیه؟ نه، خدا برای بنده های خوبش مصیبت قرار میده، بهشون مصیبت میده، ببینن چقدر رشد میکنن. قبل انقلاب تو دهه 50 حاج آقای علم الهدا از دنیا میره، حالا راه پدر رو پسر دنبال میکنه. سید محمد حسین بزرگ شده، عملیات‌های سید محمد حسین و کارهای او تو اوج نوجوانی منجر میشه ساواک دستگیرش کنه. پدر خونه نیست، نقطه ضعف رو فهمیدن، فکر میکنن از اینجا میتونن اقدام بکنن. به خیال باطل ساواک پیام میده به خانم علم الهدا، اگه بیاید عذرخواهی کنید حسین رو آزاد میکنیم. تو جلسه قرآن یکی از خانم ها میگه حاج خانم ما ساواک آشنا داریم، شما یه سر برید عذرخواهی بکنید کار تمومه. کسی که پیرو به مکتب زینبیه تو جلسه میگه
من به هیچ وجه اجازه نمیدهم چشمم در چشمان کثیف ساواکی ها بیفتد. من برای خودم عزت قائلم، به زینب سلام الله علیها توسل میکنم، شما هم برای پسرم دعا کنید.
اینطوری همچین پسری تو همچین خونه و خونوادهی با همچین مادری روش میکنه. مادر که عقب نشینی نکرد، پسر بر مسیر مبارزه، بر مسیر مجاهدت تربیت میشه و حرکت میکنه. باز تموم میشه؟ نه، اینجا جنگ شروع میشه. وقتی جنگ شروع میشه که اتفاقات جدیدی داره میفته، تا قبلش مبارزه با ساواک بود و ضد انقلابی ها، امروز باید در یک نقطه دیگه ای فعالیت بکنیم و مبارزه بکنیم. پیرزاده یکی از شاگردای حسین علم الهداست، شاگرد اول کلاس نهج البلاغه حسین علم الهداست، به شهادت میرسه. حسین خیلی ناراحته، با مادرش مطرح میکنه، میگه چطوری اینو ما به مادر پیرزاده بگیم؟ حاج خانم علم الهدا میگه اینو بسپارید به من، نگران نباش، من برات درستش میکنم. پا میشه میره خونه مادر شهید پیرزاده. خوب دقت کنید چی میگه. رو به مادر شهید پیرزاده میگه شما که به این قرآن علاقه دارید، میشه مدت اینو به من امانت بدید؟ یه قرآن خوبی تو خونشون داشتن. مادر رضا قرآن رو میاره به دست حاج خانم جزائری میده. قرآن رو حاج خانم باز میکنه و چند تا آیه میخونه و اونو به مادر شهید برمیگردونه و میگه میخوام امانتی رو که شما به من دادید و برگردونم، قبول میکنید؟ ما مادر شهید همینطوری داره نگاه میکنه. حاج خانم ادامه میده: خدا امانتی به شما داده بود، رضا مدتی امانت بود دست شما، حالا هم امانتش رو پس گرفت. مادر رضا نگاهی به قرآن میندازه، اونو پس میگیره، میبوسه، روی تاقچه میذاره، رو به قبله میشینه، دستاشو بلند میکنه، همینطوری که عشق از چشماش میاد و شونهاش داره میلرزه میگه: خدایا این امانت رو از من بپذیر. اینجوری ارزش آفرینی میکنه، هم مادری رو حفظ میکنه، هم عاطفه رو حفظ میکنه، هم با قرآن آرامش بخش مادر شهید میشه. وقتی خودش با مادرای شهدا اینطوری برخورد میکنه، حالا خدا میگه خودت رو هم مادر شهید قرار دادم. خبر شهادت سید حسین علم‌الهدی و تیکه تیکه شدن خودش و یاراش به مادر شهیدش میرسه. حاج خانم هیچی نمیگه، خم به ابرو نمیاره، هرچی گزارش براش میارن میگه الحمدلله، ماشاءالله به همچین مادری. کار تمام نه، تازه بعد شهادت سید حسین علم‌الهدی مسیر مجاهدت باز میشه، شهدا بعد شهادتشون مسیر مجاهدت رو یه جور دیگه ای باز میکنن. حاج خانم علم‌الهدی خونه رو میکنه محل پشتیبانی و هدایت کمک های مردمی، اما کار بالا میگیره، کفاف نمیده. حاج خانم محل تجهیزات و کمک های مردمی رو عوض میکنه، تو محله چایخونه اهواز مقری رو تشکیل میده. اونجا چه کار میکنه؟ خوب دقت کنید، این که ما میگیم اقتصاد مقاومتی قابلیت حل مسئله ها رو داره، اینجاست. تو جنگ ما تجهیزات کمه، امکانات کمه، لباس کمه. حاج خانم میگه لباس‌های شهدا رو جمع کنید. لباس‌های شهدا رو جمع می‌کنن، قسمت‌های پاره شده و ترکش خورده رو جدا می‌کنن، رفو می‌کنن، مرتب می‌کنن، پاکسازی می‌کنن، تمیز می‌کنن، اتو می‌کنن، دوباره برمیگردونن به جنگ. کافیه؟ نه، صادق آهنگران رفیق حسین علم‌الهدی است، با بچه‌های محل و شاگردای حسین علم‌الهدی و نهج البلاغه کنها میان خونه حاج خانم روزه برقرار میکنن، میخوان هوای مادر شهید رو داشته باشن. حاج خانم میپرسه برای بقیه مادرای شهدا این کارو میکنین؟ میگن نه. میگه حالا بهتون میگم چه کار کنید. کاروان حضرت زینب سلام الله علیها را میندازه، حرکت میکنه، بچه‌های بسیج میان. حاج خانم علمداری میکنه، هر شب خونه یه شهید، هر شب یه جا روزه، هر شب تو یه نقطه ای دل دادن به مادرای شهدا، که بعضیاشون به خاطر رفتن بچه‌هاشون و همسراشون و همسرای شهدا، به خاطر رفتن همسراشون یه ذره ناامید شدن، بعضن دچار افسردگی شدن. با این اتفاقی که حاج خانم رقم میزنه، خیلی از مادرای شهدا برمیگردن، خیلی از فضاها عوض میشه، معنویت یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، حمایت یه جور دیگه ای میشه. کاروان حضرت زینب رو راه انداخته حاج خانم علم‌الهدی، باید مراقبت کنه از مادرای شهدا. باد کار تموم نه، خبر میرسه در حصر آبادان رزمنده ها خسته شدن. حاج خانم میگه من حلش میکنم، شده پشت کامیون کنار گونی ها و سنگر و خاک بشینم، برم آبادان برای رزمنده ها صحبت کنم. این کارو میکنم، میره آبادان، میره پیش رزمنده ها، بهشون میگه
محکم بایستید که ما محکم ایستاده ایم.
ما تو زندگی های شخصیمون چقدر منجر به حمایت از همسر و شوهر و بچه هامون میشیم، چقدر وقتی به ما نگاه میکنن از من و شما مقاومت و ایستادگی دریافت میکنن. باز کافیه؟ نه، حالا وقت این آدمی که توی بستر انقلاب اسلامی روش کرده، افق انقلاب اسلامی رو به همه نشون بده. ماجرای دیدار امام پیش میاد، مادران شهدا و عشایر عرب زبان منطقه رو میخوان ببرن پیش امام و امام برای اونها صحبت کنه. حاج صادق آهنگران میگه نگاه کردم تو دیدار امام، هر چی نگاه کردم حاج خانم رو پیدا نکردم. بعد مراسم اومدم گفتم حاج خانم خودت ما رو آوردی اینجا، پس چرا تو دیدار امام نبودی، دیده نمیشدی؟ حاج خانم میگه من پشت ستون نشسته بودم. یه جمله ای داره، خیلی جمله عمیقیه، یه نگاهی میندازه میگه
مگر من آمده بودم که خودنمایی کنم؟ آمدم تا انقلاب اسلامی را صادر کنم.
آدمایی که هر چی فشار روشون بیشتر میشه، مقاومتشون بیشتر میشه، افق انقلاب اسلامی رو باز میکنن. داری میای راهیان نور؟ میای مزار شهدا، یکی از اولین کسایی که راهیان نور را انداخت میدونی حاج خانم علم الهدا بود؟ گفت این مقره رو پاکسازی کنید، این زمین هایی که شهدا شهید شدن و آزاد شده این مقره رو پاکسازی کنید. گفتن حاج خانم امنیت نداره. گفت امنیت برقرار کنید، مادرای شهدا رو ببریم روایت کنیم.
باید جنگ رو روایت کنیم تا خانواده ها مقاوم بار بیان.
اگه سید حسین علم الهدا تو کرمان عملیات کرد، اگه نهج البلاغ خون شد، اگه در ماجرای عاشورا عاشورای متفاوتی و رقم زد، اگه در برابر ساواک ایستاد، اگر ماجرای اتحاد مردمی قبایل عرب رو با امام برقرار کرد، به خاطر این بود که توی محیط مجاهدتی که مادرش طراحی کرده بود و ایستادگی کرده بود در این محیط مجاهدت رشد کرد. لذا اینجا جمله امام مهمه، از دامن زن مرد به معراج میرسه. بعد میدونی وقتی مرد به معراج برسه، بعد شهید بشه، یه مسیر جدیدی برای مجاهدت باز میکنه. خوب دقت کنیم، ما بعضی موقعها روایت مادر شهید از خود شهید مهمتره. من و شما پیش مادرای شهدا میریم، میگیم بهمون بگو شهیدت چطوری بود. پیش همسرای شهدا میریم، میگیم بهمون بگو همسر شهیدت چطوری زیست میکرد. ولی یه بارم بریم پیش مادرای شهدا و همسرای شهدا، بگیم خودت رو روایت کن. وقتی خودش رو روایت میکنه، اون موقع میفهمیم چطوری حسین علم‌الهدا تو این بستر بزرگ شدن. ما در حویزه یکی از روایت‌های جدی که داشته باشیم، روایت مادران شما هست، روایت مادر سید حسین علم هست. اما هرچی مادرای شهید خودمون رو روایت میکنیم درست، ولی یه جملهی باید به مادر شهید علم الهدا و مادر همه شهدامون بگیم. شهداتون رفتن، بچه هاتون رفتن، شهید شدن، با عزت و احترام خیلی هاشون برگشتن. اونایی هم که گمنامن برمیگردن، با عزت و احترام برمیگردونن و تشییع و تدفین میکنن. خودتونم کل این مردم احترام میکنن. اما من یه مادر شهیدی رو میشناسم، یه خواهر شهیدی رو میشناسم، نه تنها احترام نکردن، برای مادر شهید کوچه باز کردن. مادر شهید دیگه راه و تشخیص نمیداد. برای خواهر شهید تو کوفه هلهله کردن. ما مادرای شهدا رو اگه روایت میکنیم، یادمون باشه مسیر مادرای شهدا از مسیر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها میسره. تو راهیان نور حواسمون به مادرای شهدا باشه. در ادامه روایت سوم با مطلب